ساعت 14 است. خیلی خوش اومدید به ساعت 14 با رادیو فردا. خوشحالم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. محمد زرقامی هستم، در روزی در کنار شما هستم که نگاهی خواهیم کرد به برگزاری مراسم اسماعیل هنیه با حضور رهبر جمهوری اسلامی در تهران، واکنش‌های منطقه‌ای به ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش اسرائیل و آمریکا رو هم مورد بررسی قرار میدیم. اما در ابتدا همراه میشیم با فرشته قاضی تا آخرین و تازه ترین خبرها رو شنونده باشیم.
ممنون محمد، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. مراسم تشییع اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که بامداد چهارشنبه در شهر تهران ترور شد، در تهران برگزار شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران بر جنازه اسماعیل هنیه نماز خواند و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در مراسم تشییع اسماعیل هنیه گفت این وظیفه ماست که در جای مناسب و وقت مناسب عکس العمل داشته باشیم. در ارتباط با همین موضوع، کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای ممانعت از گسترش جنگ در خاورمیانه پس از ترور اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس شدند. اسماعیل هنیه که برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران سفر کرده بود، بامداد چهارشنبه کشته شد. شینو میتسوکو معاون نماینده ژاپن در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت با تاکید بر تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش جنگ گفت ما می‌ترسیم که منطقه در آستانه یک جنگ تمام عیار باشد. چین، روسیه و الجزایر در این نشست سوء قصد به جان هنیه را محکوم کردند. سفیر ایران در سازمان ملل همان را اقدامی تروریستی خواند، اما ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نسبت به آنچه حمایت ایران از نیروهای بی‌ثبات کننده در منطقه نامیدند اظهار ناخشنودی کرده و خواستار خیشتنداری و پرهیز از افزایش درگیری ها با هدف حل دیپلماتیک بحران شدند. باز هم در ارتباط با همین موضوع، سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی در سطح وزرای خارجه شد. علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر گفت که اسماعیل هنیه مهمان رسمی جمهوری اسلامی ایران در کنار نمایندگان بیش از 80 کشور دیگر جهان در مراسم تحلیف رئیس جمهور بود و اسرائیل به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تعرض و صلح و امنیت منطقه‌ای بین المللی را نقض کرد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل میگوید که محمد الزف فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله هوایی در غزه در ماه گذشته کشته شده است. گروه افراطی حماس این ادعای ارتش اسرائیل را هنوز تایید نکرده. محمد ایاب ابراهیم المصری معروف به محمد الزف فرمانده گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس بود. اسرائیل 13 ژوئیه به محوطه‌ای در حومه شهر خان یونس در جنوب غزه حمله کرد، اما هیچ تاییدی برای کشته شدن الزف وجود نداشت. مقامات بهداشتی غزه در آن زمان گفتند که بیش از 90 نفر از جمله غیر نظامیان آواره در چادرهای مجاور در این حمله کشته شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از ارزیابی اطلاعاتی میتوان تایید کرد که محمد الزف در این حمله از بین رفته. ارتش اسرائیل توضیح بیشتری درباره ادعایش ارائه نکرده است. در ایران اما روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران خواستار پاکسازی ریشه‌ای در مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد. این روزنامه در شماره صبح پنجشنبه 11 مرداد خود نوشته اینکه اسرائیل میتواند موشک خود را از پنجره اتاق خواب اسماعیل هنیه در نقطه کاملا حفاظت شده‌ای در تهران عبور بدهد هیچ مفهومی غیر از این ندارد که این رژیم در داخل خودمان عوامل نفوذی دارد. پس از کشته شدن ابراهیم هنیه در یک ساختمان ویژه در تهران، انتقادهای بسیاری متوجه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شده. محمد،
فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. 11 مرداد 1403 برابر با 1 آگوست 2024 میلادی، شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. تغییراتی که از امروز در برنامه‌های رادیو فردا میتونید شنونده باشید و نظراتتون رو قطعا با ما در میون بگذارید. اما به تهران بریم و همراه بشیم با هومن عسکری تا برای ما از پس لرزه‌های کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران بگه، که به گفته برخی ناظران اثرات اون حتی در مراسم نمازی که بر پیکر آقای هنیه خوانده شد با حضور رهبر جمهوری اسلامی هم مشهود بود. بشنویم.
الله اکبر، اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل.
مراسم اقامه نماز میت از سوی علی خامنه‌ای بر بدن بیجان اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در دانشگاه تهران. تصویری آشنا از رهبر جمهوری اسلامی ایستاده در کنار تابوت و در حال خواندن جملاتی عربی. این بار اما در میان انبوه محافظان و مأموران امنیتی که حضورشان حتی در کادرهای گزینش شده دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به شدت محسوس بود. تصاویری از نگاه به ظاهر آشفته علی خامنه‌ای به بالای سرش هم در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری بازتاب وسیعی داشت. بسیاری این حرکت رهبر 85 ساله جمهوری اسلامی را نشانه هراس و نگرانی او از حمله احتمالی بعدی اسرائیل و تهدید جانش دانستند. این تصاویر کوتاه چنان بازتابی داشت که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به آن واکنش نشان داد و نگاه‌های علی خامنه‌ای را متوجه تریبون و جایگاه در حال بازسازی و مرمت نماز جمعه دانشگاه تهران دانست. اگرچه تلقی عمومی از نقش داشتن اسرائیل در عملیات حذف اسماعیل هنیه در تهران بوده است، اما این کشور تا به این لحظه نه دست داشتن در ترور هنیه را رد کرده و نه آن را تایید کرده است. با این همه در تهران از شخص علی خامنه‌ای گرفته تا مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید و فرماندهان سپاه پاسداران انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند. آقای خامنه‌ای در پیام تسلیت خود به تعبیر او رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست را به مجازاتی سخت تهدید کرد. در همین حال بازار گمانه‌زنی درباره شیوه انجام عملیات کشتن اسماعیل هنیه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف خبری داغ است. نقطه مشترک این روایت‌ها که خیلی زود برخی منابع در ایران هم آن را تایید کردند، شلیک پرتابی هوایی به سوی اقامتگاه آقای هنیه بوده که اگر درست باشد سند دیگری خواهد بود از حفره امنیتی در نظامی که مدعی داشتن بالاترین سطح امنیت در منطقه است.
گزارش هومن عسکری رو شنیدیم درباره آنچه که در تهران امروز شاهد بودیم در ارتباط با مراسم اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس. همکارم ایلیا جزائری با من در استودیو حضور داره. ایلیا، نگاهی کنیم به واکنش هایی که در منطقه شاهد بودیم پس از اتفاقاتی که در ارتباط با ترور اسماعیل هنیه رخ داد و به هر حال پشتبند اون اتفاقات دیگری هم بود که مایلم از تو بشنویم.
محمد، خب تا اینجای کار عمده واکنش ها وعده به انتقام بود و در بیانیه هایی که گروه های مختلف گروه‌های در حقیقت میشه گفت که نیابتی جمهوری اسلامی منتشر کردن، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان و حتی گروه‌های فلسطینی که مرتبط هستن با جمهوری اسلامی، بیانیه‌هاشون اول تصریح بود و تأکید بر اینکه کشته شدن اسماعیل هنی که یکی از شخصیت‌های برجسته در گروه‌های موسوم به مقاومت بود باعث میشه که اونا قوی تر باشن و مستحکم تر پیش برن در اهدافشون و همشون بعد انتقام دادن. یعنی میخوام بگم گروه النجوایی که از گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در بیانیه‌اش گفته که اسرائیل و آمریکا درهای جهنم رو برای خودشون باز کردن، با اینکه ایالات متحده تأکید کرد که نه اطلاعی از حمله داشت نه در اون دست داشته در اتفاقی که منجر به کشته شدن اسماعیل هنیه شده، اما گروه های عراقی آمریکا رو هم تهدید کردن به عنوان اینکه میگن آمریکا خودش مدافع و حامی اسرائیل هست. اسرائیل که تا الان به بر عهده نگرفته کشته شدن اسماعیل هنیه رو، اما چیزی هست که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه و گروه های متحدش بدارن متهم میکنن اسرائیل رو. محمد، دو تا اتفاق در دو روز یا در کمتر از دو روز افتاد در این منطقه. یکی کشته شدن اسماعیل هنیه بود و چند ساعت قبل از اون کشته شدن فؤاد شکر، دست راست حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان و شخصیت اول نظامی این گروه است. این دو اتفاق منطقه رو در وضعیتی قرار داده که احتمال انفجار سیاسی و نظامی و امنیتی درش هست. الان خبرگزار رویترز گزارش داده که مقام های جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه های نیابتی در تهران تشکیل جلسه دادن برای بررسی چگونگی پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه. همزمان شبکه سی ان ان به نقل از منابعش گزارش داد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از راه قطر پیام داده به ایران که به کشته شدن هنیه پاسخ نده.
اما در کنار این، اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به این دو اتفاقی که در کنار هم رخ داد، وزن الان بیشتر سیاسی و اهمیت سیاسی کدوم رخ داد با توجه به این که خب ما ترور هنیه رو داشتیم از طرفی هم همین فؤاد شکر که فرمانده ارشد حزب الله بوده، وزن سیاسی کدوم بیشتر بود و کدوم بیشتر مورد توجه قرار گرفت در کل منطقه؟
دوتاشون وزنهای بزرگی بودن برای ایران و محوری که داره رهبری میکنه، اما کشته شدن هنیه به لحاظ رسانه، به لحاظ ثقل سیاسی بزرگتر بود، به دلیل اینکه این اتفاق در تهران افتاد. یعنی اگر هنیه هر جایی کشته میشد ممکن بود این تأثیر و این بعد خبری و سیاسی رو نداشته باشه، اما اینکه در تهران جایی که دعوت شده بود برای یک مراسم رسمی و در یک مجتمع امنیتی کشته شد، به شدت خبرساز شد و میتونه پیامدهای بزرگتری هم داشته باشه.
آیا به این هم توجه شده توی رسانه‌های منطقه که چرا هنیه در تهران باید این اتفاق براش بیفته، در صورتی که هنیه مدت‌ها هم در قطر حضور داشت؟ زمینه اینکه الان تا اونجایی که اطلاع داریم پیکر آقای هنیه میره به قطر.
البته خب طبیعیه که در قطر این اتفاق نمیافتاد، بخاطر اینکه قطر روابطی که داره با اسرائیل و کشورهای دیگه باعث میشه که نشه. ولی خب ما حتی در این باره دیروز با یک کارشناس سیاسی و یک بازنشسته ارتش اسرائیل صحبت کردیم، گفت که این پیام به سر اختاپوس بود، تعبیری که به کار برد با عنوان که ایران خودش هدایت کننده این گروه هست و این یک پیام مستقیم به ایران بود.
سپاسگزارم ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت. میریم سراغ دیگر همکارم در اسرائیل، فرنوش رام با ماست. خانم رام، از شما بشنویم در اسرائیل واکنش ها به ترور اسماعیل هنیه چگونه بوده، به ویژه در بین مقام های اسرائیلی و همچنین در بین خانواده های گروگان های اسرائیلی.
با سلام به مخاطبین و شما. خب ما از دو ساعت واکنش صحبت میکنیم بعد از حدود 36 ساعت از حمله منتسب به اسرائیل، که البته در مورد اسماعیل هنیه که البته اسرائیل هیچ مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده نگرفته، برخلاف پذیرش مسئولیت در قبال از بین بردن فؤاد شکر فرمانده شاخه نظامی گروه حزب الله لبنان. مقامات اسرائیلی تاکید دارند که آمادگی کاملی برای از سوی نیروهای نظامی و امنیتی و مخصوصا دفاع هوایی در جریان هست و دارن خودشون رو آماده میکنن برای هر احتمالی، مخصوصا اینکه در وقتی که اسرائیل اون حمله اوائل فروردین رو در ساختمان کنسولگری موسوم به کنسولگری ایران در دمشق در قبال محمد رضا ظاهری انجام داد، به نظر میاد که سازمان امنیت اسرائیل ارزیابی کرده بود که ایران واکنش مستقیمی به خود اسرائیل نشون نخواهد داد، ولی بعدا دیدیم که بیش از 300 پرتاب رو به سوی اسرائیل شلیک کردن که البته 99% اسرائیلی ها رهگیری کرده بودند. حالا اتفاقا در این زمینه اسرائیل داره خیلی سخت گیرانه و بسیار جدی و وخیم برخورد میکنه و داره خودش رو برای یک حمله هم از سوی ایران و هم از سوی گروه‌های نیابتی که به طور همزمان انجام بشه آماده میکنه. در سطح عمومی جامعه یک نوع احساس آرامش و خوشنودی و خرسندی وجود داره در مورد از بین رفتن هم فرمانده نظامی حزب الله و هم اسماعیل هنیه، ولی در سطح خانواده های گروگان ها معلومه که اونها به شدت نگران هستن. خانم دوارا لشم، مادر بزرگ یک نوه ایرانی که هنوز گروگان دست حماسه، دختر 23 ساله، امروز به رادیوی ارتش اسرائیل میگفتش که با این عملیاتی که به اسرائیل نسبت میدن هیچ بعید نیست که حماس بخواد این گروگان‌های زنده رو جلوی تیر قرار بده و اینا رو بکشه. خانواده ها هم امروز تظاهرات رو در بزرگراه اصلی تل آویو به اورشلیم تشدید کرده بودن.
سپاسگزارم از شما فرمیش رام، همکارم در اسرائیل. ساعت در تل آویو پایتخت در تل آویو 1:44 بعد از ظهر، در ایران در تهران اگر که صدای ما رو از ایران و تهران میشنوید 2:15 بعد از ظهر. اجازه بدید که همچنان ادامه بدیم این موضوع رو و نگاهی بکنیم به تلاش هایی که مقام های آمریکایی دارن انجام میدن برای اینکه بتونن آتش تنش ها رو کمتر کنن. همونطور که ایلیا جزائری هم اشاره کرد، تلاش هایی صورت گرفته از طرف آنتونی بلینکن، پیام هایی ارسال شده برای تهران، اما بیشتر رو از سعید جعفری پی میگیریم.
یک روز بعد از حمله منتسب به اسرائیل در قلب تهران و کشته شدن اسماعیل هنیه، مقام های آمریکایی تاکید دارند رخ دادن چنین اتفاقاتی به کاهش تنش ها کمک نمی کند، اما در این حال بر لزوم حمایت خود از اسرائیل نیز تاکید دارند. جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید، در این خصوص میگوید:
گزارش هایی که در 24 و 48 ساعت گذشته از منطقه و ایران داشتیم قطعا کمکی به کاهش تنش ها نمی کند و ما نگران تشدید آن هستیم. فکر نمی کنیم که تشدید تنش امری اجتناب ناپذیر باشد. هیچ نشانه ای هم مبنی بر قریب الوقوع بودن شدتگیری تنش ها وجود ندارد. همه این اتفاقات کار را در رسیدن به چیزی که به دنبال آن، یعنی دستیابی به آتش بس هستیم، پیچیده تر می کند. با این حال ما همچنان اعتقاد داریم که دستیابی به این توافق که زمینه را برای بازگشت گروگان ها به خانه فراهم می کند امکان پذیر است و ما تلاش های خود برای رسیدن به آن نقطه را متوقف نخواهیم کرد.
لوید استین، وزیر دفاع آمریکا، هم در صحبت‌هایی تأکید کرد که وقوع جنگ گسترده‌تر در منطقه را اجتناب ناپذیر نمی‌داند.
من فکر نمی‌کنم که وقوع جنگ اجتناب ناپذیر باشد. فکر می‌کنم همیشه فضا و فرصت‌هایی برای دیپلماسی وجود دارد. ما هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم شرایط به سمت وقوع یک منازعه و بحران گسترده‌تر در سراسر منطقه پیش نمی‌رود.
آقای آستین البته در ادامه صحبت‌هایش بر تعهد ایالات متحده بر حمایت از اسرائیل نیز تأکید کرد و گفت:
اگر اسرائیل مورد حمله قرار گیرد ما قطعا به دفاع از آنها کمک خواهیم کرد. شما دیدید که ما این کار را در آوریل انجام دادیم و می توانید انتظار داشته باشید که دوباره این کار را انجام دهیم، اما ما نمی خواهیم شاهد هیچ یک از این اتفاقات باشیم. ما سخت کار می کنیم تا مطمئن شویم که چنین چیزی اتفاق نمی افتد. ما در حال انجام کارهایی برای کاهش تنش ها و رسیدگی به مسائل از روش های دیپلماتیک هستیم.
در همین حال آنتونی بلینکن، دیگر وزیر کابینه جو بایدن، در صحبت‌هایی تأکید کرد که ایالات متحده در ترور اسماعیل هنیه نقش نداشته است.
این چیزی نبود که ما از آن آگاهی یا در آن نقش داشتیم. حد زدن درباره اینکه چه خواهد شد بسیار سخت است و من در طول سالیان متمادی یاد گرفتم هرگز درباره تأثیری که یک رویداد ممکن است بر چیز دیگری داشته باشد حدس نزنم. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که ضرورت دستیابی به آتش بس چه اهمیتی برای همه دارد. بهترین چیزی که می تواند تنش ها را کاهش داد برقراری آتش بس در غزه است و این کاری است که ما تا زمانی که لازم باشد برای رسیدن به آن تلاش خواهیم کرد که به آن نقطه برسیم.
از مجموعه اظهارات مقام های دولت بایدن چنین برمی آید که آنها دست کم از رخ دادن چنین اتفاقی خوشحال نشده اند. آن هم در شرایطی که در فاصله کمتر از 100 روز مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، احتمالاً کمتر کسی در کاخ سفید از شدتگیری تنش‌هایی که می‌تواند بر نتیجه انتخابات به سود کاندیدای حزب دموکرات اثر منفی بگذارد استقبال خواهد کرد. مقام‌های دولت بایدن بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه بار دیگر راه حل کنترل تنش‌ها در منطقه را برقراری آتش بس در غزه دانستند.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم، اما بپردازیم به موضوعی در ارتباط با ترور اسماعیل هنیه در تهران. روزنامه جمهوری اسلامی در تهران با اشاره به اینکه سازمان موساد اسرائیل در بین دستگاه‌های امنیتی ایران به نوشته این روزنامه نفوذی دارد، از ترورهای مکرر در ایران و در بین نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و نوشته از انتقام گرفتن مهمتر بستن راه‌های نفوذ به نوشته این روزنامه دشمن در هوا و زمین و شناسایی و مجازات عناصر وابسته است که از آن غفلت می‌کنیم. گزارشی داریم در این ارتباط از وحید پور استاد.
روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران صبح پنجشنبه خواهان پاکسازی ریشه‌ای در مجموعه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد. این روزنامه می‌نویسد وقتی اسرائیل می‌تواند موشک خود را از پنجره اتاق خواب اسماعیل هنیه در نقطه کاملاً حفاظت شده در تهران عبور بدهد، به مفهوم آن است که اسرائیل در داخل خودمان عوامل نفوذی دارد. بامداد چهارشنبه اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران کشته شد و مقام‌های ایران با توجه به سانسور گسترده خبری تاکنون به طور رسمی اعلام نکردند او چگونه کشته شده. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از امنیت در داخل کشور سخن می‌گویند، اما اسرائیل در سال‌های اخیر بارها دست به ترور مقام‌های ایرانی و یا خرابکاری در مراکز حساس هسته‌ای زده است. تا اینکه خطیب وزیر اطلاعات دولت 13 چند روز پیش و در 3 مرداد امسال مدعی متلاشی شدن شبکه نفوذ موساد در ایران شده بود. وزیر اطلاعات فعلی گفته شبکه نفوذ موساد شخصیت‌های علمی ما را ترور و یا در مراکز حیاتی ما خرابکاری می‌کردند که این شبکه و دسترسی‌ها و توانمندی‌های آنها از بین رفت. با این وجود در مراسم‌های رسمی و راهپیمایی‌هایی که در اماکن عمومی برگزار می‌شود، شاهد حفاظت چشمگیر مقام‌های جمهوری اسلامی و یا لباس‌های ضد گلوله عجیب آنها هستیم. 3 سال قبل علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در تیر ماه 1400 درباره نفوذ موساد در ایران گفته بود در 10 سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا دارد همه مسئولین جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. علی یونسی همچنین در همان سخنرانی انتقاد کرد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به جای شناسایی اینها به جان خودی‌ها افتادند. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس، این انتقادها شدت بیشتری گرفته، تا جایی که مهدی محمودیان فعال مدنی و زندانی سابق سیاسی می‌نویسد وسط تهران و زیر گوش دهان نهاد و هزاران مأمور امنیتی در مهمترین روز حکومت، مهمترین مهمان این حکومت ترور و کشته شده. این فعال سیاسی در ادامه با کنایه برنامه کاری نیروهای امنیتی را برنامه‌ریزی برای بازداشت شروین حاجی پور و سپیده رشنو، حضور ده‌ها ماشین گشت ارشاد برای جریمه خانم‌های بدحجاب و یا شنود جلسات احزاب می‌داند و همچنین عمادالدین باقری فعال مدنی در تهران هم با انتقاد از افرادی که سریال‌های امنیتی گاندو می‌سازند و به گفته او آدرس انحرافی می‌دهند می‌نویسد باز هم منتقدین دلسوز را به حبس ببرید و زندانیان را آزاد نکنید و این دست‌های نابکار را مسئولیت بدهید.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در حالی که به هر حال در ایران شاهد این هستیم که صحبت از مجازات سخت میشه و اگر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت رو هم مرور کرده باشید حتما میبینید که بسیاری از این روزنامه‌ها حاوی عکس‌هایی از اسماعیل هنیه هستند. برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه آرمان ملی عبور از خط قرمز رو مطرح می‌کنن در مورد مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه، یا روزنامه اعتماد جهان در شکر رو انتخاب کرده برای تیتر خودش، و یا روزنامه جمهوری اسلامی شهادت به نوشته این روزنامه عنوان شهادت اسماعیل هنیه در تهران رو انتخاب کرده. ما شاهد تلاش‌هایی هم از سوی کشورهای دیگر هستیم. جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که جلسه اضطراری برگزار کنه. این جلسه با درخواست ایران و با حمایت نمایندگان روسیه، چین و الجزایر برگزار شد. اما بشنویم دیدگاه تحلیلی مهرزاد بروجردی، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم آمریکا رو در این باره.
ترور آقای هنیه تبعات زیادی خواهد داشت از لحاظ منطقه. به نظر من بعد از این داستان منطقی نیست که حماس علاقه برای ادامه دادن مذاکرات راجع به آتش بس یا تبادل زندانیا داشته باشه، به احتمال زیاد این مسئله رو برای یک مدتی به کنار خواهند گذاشت. در رابطه با ایران فکر میکنم شاید چیز اصلیش این خواهد بود که دولت ایران به هر حال با در نظر گرفتن اهمیت این مسئله و اینکه واقعا خب آبروریزی اطلاعاتی براشون شده، خودش رو مجبور به پاسخی به این مسئله خواهد دید، ولی احتمالاً پاسخی که تا اون حد نباشه که بخواد به جنگ تمام عیاری منجر بشه و یا پای امریکا رو به مناقشه بکشونه. و از سوی دیگر فکر میکنم یکی دیگر از اثرات این مسئله هم این خواهد بود که کار دولت آقای پزشکیان رو از همون ابتدا بسیار بسیار سخت‌تر کرد و ایشون مجبور خواهد شد به امتیاز دادن بیشتری به افراد امنیتی که در مشاغل مهمی در کابینه‌شون قرار بگیرن بعد از یه چنین مسئله. برحال اینا عکس‌العمل های اولی است که فکر میکنم به این ترور میشه ازش صحبت کرد.
آقای برجدی، فکر میکنید که این درگیری های منطقه گسترده تر بشه یا؟
شانسش که فکر میکنم از همیشه بیشتر هست، یعنی نه فقط به خاطر ترور آقای هنیه بلکه اقداماتی هم که اسرائیل داره در خاک لبنان میکنه، یه بستری هست که واقعا آماده آتش گرفتن هرچه بیشتر هست و میشه انتظار هم داشت که احتمالاً تعاملات دیپلماتیکی که داره در پشت پرده صورت میگیره برای اینکه از بروز یک جنگ بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری بکنن میتونه به نتیجه نرسه. این هم میتونه برای ایران پاسخی باشه در این رابطه، ولی آنچه که مشخص است این است که دست روی دست گذاشتن برای تهران به نظر من اقدامی نیست که اونا حاضر باشن بهش تن بدن، چون نگران این هستن که این مسئله میتونه اسرائیل رو هرچه گستاختر بکنه، با این فرض که اسرائیل ها پشت این مسئله بودن و اونها به اقدامات دیگری هم در روزها و ماهای آتی دست بزنن.
رویا ملکی با مرزاد برجردی، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم آمریکا، گفتگو می‌کرد و درباره تأثیراتی که ترور اسماعیل هنیه بر جا خواهد گذاشت می‌گفت، در شرایطی که اسرائیل مدعی هست که محمد ضعیف فرمانده شاخه نظامی حماس رو هم در غزه کشته. شما هم نظرتون رو از ما دریغ نکنید. 00420221122113 در اختیار شماست. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم و برمیگردیم با یک موضوع علمی در کنار شما خواهیم بود.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
بذارید در این لحظات پایانی ساعت 14 کمی خودمونی تر با هم باشیم و از شما این سوال رو بکنم که شما علائم افسردگی های خفیف و متوسط رو تا حالا در خودتون دیدین؟ اما اگر بدونید که بهبود سبک زندگی و رژیم غذایی سالم و تحرک بدنی چقدر میتونه بهتون کمک کنه، کاملا دور علائم افسردگی رو خط میکشین. اردشیر طیبی.
نتایج مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران مرکز خوراک و خلق و خوی دانشگاه دیکین در استرالیا انجام شده نشان می‌دهند که درمان‌های سبک زندگی شامل مشاوره‌های تغذیه‌ای و فعالیت‌های بدنی در کاهش علائم افسردگی‌های خفیف و متوسط به اندازه رواندرمانی‌های سنتی کارآمد هستند. این یافته‌ها فرصت‌های جدیدی را برای تعامل متخصصان تغذیه و فیزیولوژیست‌های ورزشی در حوزه سلامت روان فراهم می‌آورند. در این مطالعه 182 شرکت کننده با افسردگی خفیف تا متوسط به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند تا درمانهای سبک زندگی یا روان درمانی شناختی رفتاری را دریافت کنند. جلسات درمان سبک زندگی توسط متخصصین تغذیه و فیزیولوژیست های ورزشی انجام شد و شامل راهنمایی های مبتنی بر شواهد برای بهبود فعالیت بدنی و تغذیه بودند. این جلسات به شرکت کنندگان کمک می‌کردند تا روزانه بیشتر حرکت کنند و مصرف غذای خود را با تمرکز بر رژیم غذایی مدیترانه‌ای اصلاح شده بهبود ببخشند. در مقابل، گروهی که رواندرمانی شناختی رفتاری دریافت کردند تحت نظر دو روانشناس بودند و درمان شامل روش‌هایی برای مدیریت افکار و رفتارهای نامفید بود و به آنها کتاب‌های کار و محصولات آرامش بخش مانند توپ‌های مخصوص کاهش استرس داده شد. در پایان 8 هفته شرکت کنندگان در گروه درمان سبک زندگی 42% کاهش در علائم افسردگی خود را گزارش کردند، در حالی که این رقم در میان شرکت کنندگان در گروه رواندرمانی 37% بود. همچنین تحلیل هزینه ها نیز نشان داد که اجرای برنامه سبک زندگی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. سکارلت سموت، همکار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سلامت روان ماتیلا در دانشگاه سیدنی، نیز اظهار داشت که این تحقیق و پیشنهاد پژوهشگران آن مبنی بر این که متخصصان بهداشت می توانند برای مداخله در سلامت روانی بهتر آموزش داده شوند بسیار هیجان انگیز است. اما خانم اسموت افسود که سناریوی ایدئال این خواهد بود که افراد به هر دو نوع مراقبت بهداشت روانی مبتنی بر سبک زندگی و روان درمانی دسترسی داشته باشند. این مطالعه گامی بزرگ در شناخت بهتر ارتباط بین سلامت جسم و روانی است و نشان می‌دهد که توجه به تغذیه و فعالیت بدنی می‌تواند به عنوان یک جزء کلیدی در درمان و پیشگیری از افسردگی مورد استفاده قرار بگیرد.
سپاس که با من محمد زرقامی و کارگردان فنی مونالی شیبانی همراه بودید. ما برمیگردیم با ایستگاه.